بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 ژانویه 2022 و دوم بهمن ماه 1400. امروز ابتدا آخرین خبرهایی که راجع به برجام هست که به نظر من باید دنبال بشه برای اینکه اهمیت فوق العاده ای داره که بالاخره چه سرنوشتی پیدا میکنه و سایر از خبرهایی که به هر حال هفته پرماجرایی بوده، هر شبه که مذاکراتی که بین آنتونی بلینکن و لاوروف بوده و مسئله اوکراین و غیره و غیره و سر و صداهای و البته مسافرت آقای رئیسی به روسیه و عکس العمل بی بی سی و صدای امریکا و غورایی که اینا به راه انداختن، واقعا جالبه که کانال یک آقای شهرام همایون دو سه نفر از این آدم های برحال داشتن میگفته، یعنی تیترش اینه: پوتین آبروی جمهوری اسلامی رو برد. آقای مصطفی واحدی: پوتین رئیسی را تحقیر کرد. محسن سازگارا: تحقیر رئیسی در مسکو. هر شبت این فرزن اینایی که خارج نشستن. اون وقت ببینید نیویورک تایمز، نیویورک تایمز چی میگه؟ مال 19 ژانویه که پنجشنبه باشه، تیتر نیویورک تایمز راجع به دیداری که رئیسی از روسیه کرده میگه: روسیه و ایران وحدت خود علیه امریکا را به نمایش میگذارند. و اینه که اینا رو اذیت میکنه. اون وقت ببینید میگه هم نطق رئیسی در دوما و هم ملاقات حضوری با رئیسی نشانه اهمیتی است که روسیه برای این دیدار قائل است. اون وقت میگن آدامس داشته میجویده، 5 متر فاصله گذاشته و غیره و غیره. ببینید چه چیزایی رو اینا بزرگ میکنن. یعنی در جناح راست نیویورک تایمز، یعنی در واقع روزنامه مرجع کشور اربابشون قرار دارن و حتی دارن دیوانه میشن که ایران داره روابطش رو با شرق گسترش میده و اصرارشون بر اینه که ایران تسلیم بشه. معنای وطن فروشی چیه؟ بعضی ها میگن نگو برن وطن فروش، ولی معناش اینه، محتواش اینه که تو منافع دشمن تاریخیت رو نمایندگی بکنی و نه منافع ملتت رو، منافع آینده کشورت رو. به هر حال اینه به اصطلاح داستان اینا. بعد از شبت که حالا میخواستم آخرین خبرهای راجع به برجام رو برای عزیزان بخونم. ابتدا ببینید روزنامه های اصلاح طلب، اولا خود ما میدونیم که 27 دی ماه یعنی چند روز پیش سالگرد عملی شدن برجام بوده و ببینید در اون روزی که روحانی در 20 فروردین 94 یعنی قبل از این که در واقع موقعی که داشته برجام امضا می‌شده و هنوز عملیاتی نشده بوده، در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای ببینید چی میگه. سال 94، 20 فروردین 94 یعنی در واقع 6 سال پیش، درست 6 سال بله میشه 6 سال پیش. میگه که ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی همان روز و بالمره، یعنی به طور یکجا برداشته شود. این یه گفتارش. دوباره در 23 تیر 94، بازم یه مقدار قبل از اینه که عملی بشه، ولی در واقع زمانی که امضا شده، در گفتگوی مستقیم به مناسبت امضای برجام میگه قیدانه فراوان شد تا باد، تا باد چنین باد. ایدانه فراوان شد. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق توافق در روز اجرا، یعنی 27 دی ماه 94، تمامی تحریم ها لغو خواهند شد و نه تعلیق. امروز روزی است که قدرت های بزرگ اعلام کردند همه تحریم ها برداشته و شرایط عادی در روابط ایران، در روابط با ایران آغاز خواهد شد. به یاد بیاریم که چه رقص و پایکوبی تو خیابان‌های تهران. به یاد بیاریم، حالا ببینید، در همین روز 27 دی 94 روزنامه اصلاح طلب، تیترشون روزنامه اعتماد، صبح بدون تحریم، شرق اینک بدون تحریم، قانون خلاص شدیم، روزنامه ایران مال روحانی. حالا من روزنامه ایران روحانی رو با روزنامه ایران کنونی یه مقایسه خواهم کرد که ببینید عزیزان، روزنامه ایران رو اگه دنبال بکنن که مال دولته، مال روحانی رو بخونم و الان هم بخونم که چه تجلیلی روزنامه ایران از پاتریس لومومبا کرده، که در واقع به اساس تمام اسناد اینه که رابطه بین ایران و روسیه چه خواهد بود، سند بیرون داده. مقایسه بکنن با روزنامه ایران زمان روحانی. روزنامه ایران مال زمان رو، فروپاشی تحریم، آفتاب یزد، تحریم رفت، آرمان، تحریم ها به تاریخ پیوست، همدلی، تحریم تمام شد، ابتکار، تحریم ها رفت، تحریم هم رفت. عرض شود که عجیبه که من دنبال صحبت های آخرین صحبت های آقای بلینکن میگردم. در یو اس نیوز اند ورلد ریپورت، یکی از روزنامه های معروف امریکاست، بلینکن در برلین میگوید مذاکره با ایران در لحظه تعیین کننده است و اعلام خطر کرد که اگر در هفته های آینده مذاکرات به نتیجه نرسد، امریکا تاکتیک ها را عوض خواهد کرد. عزیزان دقت بکنن، تمام اینا تهدیده. بلینکن در مصاحبه مطبوعاتی در حضور وزیر خارجه آلمان خانم آلنینا بیرباک گفت هرچه ایران در برگشت به تعهدات 2015 تعلل کند، ایران داره تعلل میکنه، نه امریکا. به درست کردن بمب اتم نزدیکتر میشود. او سپس میگوید ما واقعا در لحظه تعیین کننده ای هستیم، و اضافه میکند در مذاکرات پیشرفت های مختصری شده، که من اون پیشرفت‌های مختصر رو که ایران در سر این که می گفت همه تحریم ها باید برداشته بشه، سر اون کوتاه اومده، معلومه که کوتاه اومده. اضافه میکنم در مذاکرات پیشرفت های مختصری شده، اما آنجایی که لازم است باشیم نیستیم. یعنی ایران تسلیم کامل نشده و اگرچه و اگر هرچه زودتر به آنجا نرسیم، ناچاریم راه های دیگری در پیش گیریم. تهدید. وزرای خارجه فرانسه و آلمان تقریبا با امریکا هم صدا بودند. بنابراین اینه داستان برجام، اینه که خواستهای ایران عبارت از اینه که یک، باید تحریم ها طوری باشه، برداشتن تحریم ها، که ما بتونیم نفت بفروشیم و پولش به ایران برگرده. برداشتن تحریم یعنی یه حالا 1700 تا تحریم رو بر ندارید، ولی حد اقلش اینه که ما نفت بتونیم بفروشیم و پولش به ایران برگرده. اینا چیزای بنیانیه. حالا مال حقوق بشر، مال موشک ها، مال منطقه‌ای و 1700 تا تحریم وجود داره. امتفاق هسته این یک، یعنی در واقع بنابراین برداشتن تحریم ها به این معناست که ایران کوتاه اومده و به همین دلیلی که باز به اصطلاح تمام این دستگاه های ارتباط جمعی خارجی که آره ایران دوباره برگشت به همون پیشنهاداتی که آقای عراقچی داده، روسیه وادار کرد ایران رو با صحبت‌ها و فشارهایی که روی ایران آورد آقای اولیانوف، ایران رو و آقای باقری رو مجبورش کرد که برگرده به همون دشلا دور شیشام و دور قبلی و غیره و غیره. دومین خواسته ایران عبارت از اینه که تضمین بده، برای اینکه آقای عراقچی و آقای ظریف که پشتش بود، اینا در دور ششم راضی شدن که اولا همه تحریم ها برداشته نشه، یک، دو، برای همیشه امریکا تضمین نده بلکه فقط 3 سال باقی مانده آقای بایدن. حالا ببینید چقدر روزنامه های اصلاح طلب صحبت از این می کنن که آره آقای روحانی گفت ما 80-90% مسئله را حل کرده بودیم، ولی خامنه ای نذاشت. این هسته سخت قدرت، دولت پنهان نذاشت. پیشنهاد آقای عراقچی رو که شما همه تحریما رو بر ندارید، اوکی، و بعدش هم ما نمیخواییم برای همیشه تضمین بدید، همین 3 سال. این پیشنهاد رو بردم به واشنگتن. آقای بلینکن، آقای جیک سالیوان، آقای بایدن پذیرفتن. من اینجا صحبتش رو کردم که این پیشنهاده که سرسپردگی کامل این برای اینکه تو اگر تضمین فقط برای 3 سال باشه، کدوم شرکت حاضر بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ تا زمانی که تضمین نداشته باشه ایران که واقعا تحریم ها دوباره بر نخواهد گشت، اگه برداشته بشه دوباره بر خواهد گشت، موقعی که 2-3 سال دیگه 3 سال دیگه جمهوری خواه بیان به قدرت برسن، کدام شرکت ها میان در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ بنابراین ایران، امریکا باید تضمین بده به ایران. سومین خواست ایران عبارت از اینه که راستی آزمایشی، verification، راستی آزمایشی، راستی آزمایی باید بشه. یعنی موقعی که شما قول دادید که تحریم ها برداشته میشه، باید چند هفته یا چند ماه به ما فرصت بدید که ببینیم ما میتونیم نفت بفروشیم و اگر نفت فروختیم پولش برمیگرده به بانک مرکزی یا به بانک‌های دیگه. اینه بهش بگن راستی آزماییشی، راستی آزمایی. امریکا هیچ خودم از اینه رو نمیپذیره و آقای بلینکن و آقای جیک سالیوان و سایرینشون دائم فقط تهدید میکنن. بنابراین این آخرین مراحلی که من میخواستم برای عزیزان، برای هموطنانمون آخرین موضع‌گیری های وزیر خارجه امریکا رو بدونن که نقش تعیین کننده داره این آدم صهیونیست دستراستی ضد ایرانی و ضد انسان. همین آقای بلینکن به عنوان مشاور بایدن و یکی از مهرهای وزارت خارجه امریکا از سالهای سال پیش این آدم ضد بشر چه نقشی در حمله امریکا به افغانستان، به عراق، به لیبی و سایر به سوریه و غیره و غیره داشته. همین بلینکن که در واقع بنیانگذاری شرکتی به اسم وست اکس که دلال شرکت های اسلحه سازیه، اینا تمامشون لابیست ملیتری اندستریال کامپلکس هستن، اینا که اومدن توی دولت آقای بایدن. به هر حال میخواستم این آخرین چیزای راجبه مصورت عرضبت که آقای رئیسی به عزیزان عرض کردم که داستان نیویورک تایمز چی میده و بعدش هم به نظر من روزنامه ایران رو الان اگر عزیزان دنبال بکنن میتونه دستاوردهای بزرگی برای ایران داشته باشه، هم رابطه ای که با چین برقرار میشه. ترکمانچای، همه اینا ترکمانچای، ولی برجام ابدا هیچ ترکمانچای نیست، در حالی که رابطه ای با من یه برنامه گذاشتم توی تلگرام که با زبان ساده آقای علیزاده فکر میکنم توضیح میده که این تفاهم نامه نه عهدنامه نه قرارداد، تفاهم نامه نقشه راه. هر وقت ایران خواست میتونه همینطور که آقای زنگنه، در واقع چینی ها قبلش اومدن $1 میلیارد در صنایع نفت جنوب سرمایه گذاری کردن، به محضی در همین 94 برجام امضا شد آقای زنگنه چینی ها رو پیرون کرد و $1 میلیارد نمیخواستن پولش رو پس بده. حالا ما نمیدونیم بالاخره پس داد یا نه. اگر ایران از سالهای سال پیش با چین و روسیه رابطه برقرار کرده بود، آیا اینا میتونستن حتی از برجام اینطور بیرون برن؟ آیا میتونستن اینطور ما رو زیر محاصره قرار بدن؟ غیر از این که هم دولت احمدی نژاد هم دولت روحانی در واقع به عنوان دشمنان تاریخی کشورمون، اینا فقط و فقط یک امید داشتن، به ویژه روحانی و تمام اونهایی که دورورش بودن، حلقه نیاوران و یارانش، که ایران و به کمک اصلاح طلبا که ایران تسلیم بشه. تسلیم ایران رو برای این که امریکا، من هفته گذشته صحبت کردم، دوستی نمیشناسه، رابطهش رابطه سلطه و تابعیته. بخشی از چپا هم اینو نمیفهمن، معنای امپریالیسم رو نمیفهمن. بعضی از اینایی که توی یه نشریه‌ای دارن نقد اقتصاد سیاسی، هنوز اینا معنای امپریالیسم رو نمیفهمند. و اون وقت رابطه ای رو که آیا چین و یا روسیه تا 50 تا پایگاه نظامی دور کشور ما دارن؟ آیا اینا هر روز و شب و هر سال الان 15 ساله که امریکا، اسرائیل روز و شب ما را تهدید به حمله نظامی میکنن؟ همین الان آقای بلینکن داره میگه که آره اگه ایران تسلیم نشه ما فکر دیگه ای میکنیم. یعنی چه؟ همون چیزی که اسرائیل میگه. این داستان ستون پنجم و چهار ستونی که در خارج هستن. این بنابراین میخواستم مختصری راجع به عرض شود. بقیه برنامه امیدوارم برسیم راجع به مطلبی که من هفته گذشته در واقع قول دادم راجع به صحبت بکنم و اونم راجع به فروپاشیه. فروپاشی در واقع لغتی که حالا در انگلیسی هم اومده و اصلش یونانیه، انومی، که من در همین چند هفته گذشته در صحبتام از زبان آلفرد مکوی استاد دانشگاه، جفری ساکس استاد دانشگاه، پروفسور دیکسون کانادایی استاد دانشگاه، کریس هجس برنده جایزه ارشد انواع و اقسام که امریکا رو مثل کف دستش، کریس هجس که 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بود، ویلیام استر که اونم جزء تحلیلگرای تاپ نظامیه، فرانسیس فوکویاما من اینجا ازش مقاله خوندم، گرت پورتر تاریخدان، پیتر باینارد خبرنگار هم نیویورک تایمز هم ارشد گاردین و اونم تو دانشگاه نیویورک درس میده، و دیوید بروکس که از خبرنگارای قدیمی هفته گذشته عزیزان مقالش رو من خوندم از نیویورک تایمز. بنابراین راجع به فروپاشی و یا از همگسیختگی اجتماعی انومی اوکی؟ و من قول دادم که راجع به امریکا صحبت کردم، گفتم که ایران هم راجبش من نقل قولی آوردم از تابناک. آیا جامعه ما دچار فروپاشی شده است؟ دچار انومی شده؟ فروپاشی اجتماعی بعد تعریف میکنه که من پیشنهاد کردم، من توی تلگرام سایت تلگرام گذاشتم، اینو عزیزان بخونن، نظر تعداد زیادی رو آورده که ایران آیا دچار فروپاشی شده. فروپاشی اجتماعی عبارت از درهم ریختگی، سوس شدن و سپس فرو ریختن یک جامعه پیچیده انسانی از راه نابودی هویت فرهنگی و درهم جوشی اجتماعی اقتصادی و درماندگی خدمات اجتماعی و رشد غیر قابل کنترل خشونت. حالا ابتدا میخوام نمونه یه همچین چیزی رو از خود امریکا بیان بکنم و بعد برم روی ایران و ببینیم فروپاشی از همگسیختگی اجتماعی یا انومی در امریکا چطوره و در ایران چطوره و تفاوت این دوتا چیه. تفاوت بنیانیه. برای علاوه بر اون مقالاتی که من برای عزیزان راجع به امریکا از زبان تمام این نظریه پردازان و استادان دانشگاه امریکا خوندم که خب بعضیا در کامنت ها یا اظهار نظراتی که هم زیر برنامه هم ایمیل هاشون به من میرسه میگه اینا تکراری هم فرضاً اگه بی بی سی یا صدای امریکا 2000 بار بگی که آره روسیه داره به اوکراین حمله میکنه، عبدا این تکراری نیست، یا نیویورک تایمز بگه همینطور پشت سر هم، یا بگن رئیسی تحقیر شده، عبدا اینا تکراری نیست. ولی اگه از اربابشون انتقادی بشه تکراریه. حالا بنابراین یه نمونه دیگه باز از نیویورک تایمز پنجشنبه 2 روز پیش که جالبه برای من، نیویورک تایمز برنامه ای رو شروع کرده امریکا این فوکس، یعنی امریکا در مرکز توجه. توی این مقاله ای که 2 روز پیش اومد 2 نفر از خبرنگارا، آقای پاتریک هیلی و ایدریان ریورا، اینا یه برنامه ای رو شروع کردن، 14 نفر از در واقع بخش های مختلف و متنوع جامعه ایران رو انتخاب کردن و اینا رو نشستن و ازشون سوال دارن میکنن. مقاله اینطور آغاز میشه: افراد مستقل، ما میدونیم در امریکا 50% از مردم نه تو حزب دموکرات هم نه تو جمهوری خواه، افراد مستقل یعنی غیر وابسته به حزب دموکرات و جمهوری خواه در مورد 1 سال ریاست جمهوری بایدن چه فکر میکنند؟ خبرنگار نیویورک تایمز با گروه 14 نفره از افراد مستقل مصاحبه میکنه و نظر آنها را درباره اوضاع کشور سوال میکنه. اینا یعنی این افراد مستقل یک بار به باراک اوباما در 2008 یا 2012 رأی دادند و یک بار به دونالد ترامپ در 2016. بنابراین ببینیم چرا یه دفعه به باراک اوباما رأی دادند که یه افریقایی تباره، ولی بعدش به یه آدم فاشیستی مثل عرشبت که دونالد ترامپ. مستقل ها در انتخابات 2020 خیلی مؤثر بودن و اکثر آنها به جو بایدن رأی دادن، 13% بیش از ترامپ رأی دادن به جو بایدن. نیویورک تایمز فرد متخصصی را برای این مصاحبه به اسم آقای فرانک لونچ، میخوام عزیزان بدونن که کی داره مصاحبه میکنه. سوال کننده فرانک لونز لغت یا جمله ای را داره، این 14 نفر نشستن. فرانک لونز میگه که لغت یا جمله ای را ذکر کنید که زندگی امروز امریکا را توضیح میدهد. پاسخها: اسم فامیل این افراد رو نمیاره، فقط اسم کوچکشونه. سکات، سکات یک فرد 53 ساله، سفید پوست، اهل فلوریدا و در بخش خدمات پزشکی کار میکنه، حالا تو بیمارستانه. یا اون چیزی که میگه در اوضاع کنونی امریکا رو یه لغت بگو. من لغت انگلیسیشو میگم و بعد ترجمه فارسیشو. divided یعنی جدا از هم، مردم جدا از همه. divided. جنت 66 ساله، سفید پوست، اهل اوهایو، در بخش خدمات فروشگاه، اینایی که جنساشون پس میارن، اینا بهش میگن به اصطلاح کاستومر سرویس، اونجا کار میکنه. بازار امریکا رو چجور میبینه؟ دیزمال یعنی تیره و تار، غم‌انگیز. جولیا نفر سوم، 50 ساله، سفید پوست، اهل ایلینویز، صاحب کسب و کار کوچیک، یعنی وضعش خوبه. نظرش راجع به اوضاع امریکا: disappointment یعنی سرخوردگی، دلسردی. دان نفر چهارم، 36 ساله، کم نژادی، یعنی نژاد قاطیه، لابد سیاه و سفید، اهل جورجیا، آموزگار دبستان. اوضاع امریکا رو چجوری میبینه؟ indescribable یعنی غیر قابل توصیف. کنیا، 44 ساله، افریقایی تبار، مدیر گروه امنیتیه. عرض شود که اینایی که نگهبان و اینا هستن، این در رقصشونه. نظرش راجع به امریکا چیه؟ نیو نورمال، که بعدا اینو توضیح میده، یعنی وضع عادی جدید. نیک، نفر پنجم یا ششم، 43 ساله، سفید پوش، اهل پنسیلوانیا، طراح کالاها. این خیلی مهمه که دستبندی خود چیزا طراحه. نظرش راجع به اوضاع امریکا، برن اوت، یعنی از پا در آمدن، سوختن، از طرف خستگی هم جسمی و هم فکری، برن اوت. نیک، 43 ساله، سفید پوست، اهل پنسیلوانیا، طراح کالاها. هر شود که عوض میخوام، از آریا، نفر ششم، 38 ساله، سیاه پوست، اهل نیویورک، کارگر هتل. نظرش راجع به وضع امریکا، stressful یعنی پرتنش، سخت. تراویس، نفر هفتم، 45 ساله، سفید پوست، اهل کانزاس، مسئول امور مالی، مسئول امور مالی یکی از انحصارات، یعنی در مدیریته. نظرش چیه؟ lost یعنی گیج، سردرگم. بعد از اینکه این هفته رو اینطوری باشون مصاحبه میکنه، وارد یه مرحله دیگه از این مصاحبه میشه. فرانک لونز، یعنی مصاحبه کننده، بهشون میگه به نظر میرسد اوضاع کشور سخت است، آیا شما با این ارزیابی موافقید؟ در این کشور چه میگذرد؟ تنیا، یکی از اینایی که افریقایی تباره، من گفتم نرمال جدید، بذار توضیح بدم. ما به عنوان یک کشور هیچگاه چنین چیزی را تجربه نکرده ایم. منظورم شیوع ویروس است که سردرگمی، در هم ریختگی به وجود می آورد. اطلاعات نادرست می دهند و این موجب خشم مردم می شود. خشونت در خانواده ها افزایش می یابد، کاملا کشت و کشتار بیداد کرده در این. خشونت در رانندگی، افزایش قتل و آدم کشی و مردم نمی دانند چه باید بکنند. این وضع نرمال جدیده. نیک، می دانید در واقع پاسخ به سؤالی که به نظر می رسد اوضاع کشور سخت است، آیا شما موافقید با این؟ نیک، می دانید که سیاست مداران وعده های فراوانی به ما دادن، در حالی که می دانید که هیچ چیز هیچگاه عوض نمی شود. جنت، چرا عوض نمی شود؟ اینطور نیست، عوض نمی شود، بدتر می شود. من نبعی دارم که اوتیزم، عزیزان می دوند اوتیزم به شرا دارد، می ترسم که در مدرسه چه اتفاقی بیفتد. ماسک می زنیم، ماسک نزن، نمی دانم آینده چه خواهد شد. وضع ترسناک است. من 66 سال دارم و بنابراین بالا پایین های این کشور را دیدم. اکنون در پایین ترین وضع حزیز که در عمرم دیدم قرار داریم. دوباره سوال کننده فرانس لوتز شروع میکنه: اگر با این گفته من موافقید دستتون رو بلند کنید. به اون 14 نفر داره میگه. آیا وضع کنونی پایین ترین یا بدترین هست؟ در وضع بدترین وضع در سراسر زندگیتان هست؟ از 14 نفر 6 نفر دستشون را بلند میکنن، یعنی اقلیت نه اکثریت، 6 نفر از 14 نفر. بعد بره سراغ بقیه. قبلش 7 نفرشون رو مصاحبه کرده بود. الیس که 60 سال است، لاتینوه، اهل نیویورک، سرپرست خدمات به بی خانمان هاست، میگه که من فکر میکنم ما را به دوره غارنشینی کشنده اند. گرز به دست میگوین هر چه داری مال من است. از موزه راست اینو داره میگه، از موزه راست و نه چپ، یعنی دولت رو نمیگه بلکه بی خانمان ها و اینایی که تو خیابون دزدی میکنن و اینا رو داره میگه. گرز به دست میگوین هر چه داری مال من است. حتی امنیت نداری به ایستگاه قطار بروی. در اینکه اخیراً یه نفر هول دادن توی نیویورک جلوی قطار که کشته شد. این رفتن به سوی قهقراست، ریگرشن. جیم نفر نهم، 59 ساله، آسیایی، اهل کالیفرنیا، مدیر اداره، این شغل بالایی داره. ما را دارن امتحان می کنند و هیچ کس مطمئن نیست که چه می گذرد. یعنی عدم اطمینان به بالایی ها را داره می رسونه. نفر دهم یا یازدهم، دیکی، 38 ساله، سفید پوست، اهل تکساس، تحلیلگر مالی، یعنی توی استاک مارکت. وقتی الیس راجع به غارنشینان صحبت می کرد می توانم با او موافق باشم. باز از موزه راسته. دوچرخه منو در شهر آستین به سرقت بردم. در شهر آستین، در تکساس، یونیورسیتی آف تکساس، یه شهر زیبا با یه دریاچه، با یه دانشگاه درجه 1، شهر آستین. وقتی آلیس راجع به غارنشینان صحبت میکرد میتونم با اون مخونم. دوچرخه منو در شهر آستین به سرقت، آن هم در یه محله اعیانی، جنتریفاید، که منطقه مرفه رو بهش میگن جنتریفاید، 4 بار در 7 یا 8 ماه 4 بار تو سرخش رو دزدیدن. اوضاع در هم ریخته است، هیچ ضابطه و قانونی نیست. بعد دوباره سوال کننده آقای فرانس لوتز میپرسه: چند نفر شما فکر میکنید که سطح جنایات نسبت به سال گذشته بالاتر رفته است؟ دستاتونو بلند کنید. 12 نفر از 14 نفر دستشونو بلند میکنن که میزان جنایات بالا رفته. جولیا یکی از اون قبلی هاست. من وسط شهر شیکاگو زندگی میکنم. مطمئنم در اخبار خونده اید که در آنجا چه می گذرد و میزان جنایت در شیکاگو بیرون از کنترل است. مارک این 12 نفره، 51 ساله، سفید پوست، اهل تکساس، مدیر یه شرکته. میگه که موقعی که شما بودجه پلیس را کاهش دهید میزان جنایت بالا می روید. از اوناست که می خواهد در واقع بودجه پلیس بالا بره، نگه این که کم بشه. فرانک روتز دوباره سوال کننده از همشون میپرسه چه کسی مسئوله؟ مسئول این بالا رفتن جنایته. کریستین جواب میده. 53 سال است کریستین، این 13 همین فرده فکر میکنم، نه 12 همین. کریستین 50 ساله، سفید پوست، اهل آریزونا، مدیر یک شرکت ساختمانی سطح بالا. میگه تقصیر مقامات محلیه که جنایت داره میره بالا. الیس میگه تقصیر شهرداره. مارک میگه دادستانه، اتورنی جنرال. نه عذر میخوام، بله به هر حال دادستانه. نفر 13 یا بله نفر 13 یا 14 جول، 42 ساله، سفید پوست، اهل ویرجینیا، خانه‌دار. آره تقصیر دادستان محله. حالا بعدش میپرسه نظرتون راجع به آقای انتونی فاوچی، مال عرصوت که بخش آلرژی، که در واقع جز اونایی که مرتب راجع به ویروس کرونا اظهار نظر میکنه، چه باید کرد، واکسن آیا خوبه یا خوب نیست و غیره و غیره. انتونی فاوچی، 5 نفر موافقشان و 8 نفر مخالفشان، یعنی اکثریتشون در واقع طرفدار دونالد ترامپ هم، اینایی که باشون مصاحبه شده، از موضع گیری هاشون معلومه. در مورد احزاب، نظر اکثریت در مورد هر دو حزب منفی است. اکثریتشون از سیستم دو حزبی نفرت دارن و میگن باید احزاب بیشتری وجود داشته باشه. مثلا فدراسیون روسیه رو میگن یه استبداد پوتین، یه اتاریتریانه. در روسیه 14 حزب وجود داره، از جمله حزب کمونیست. اتاریتریانه، آدم های دروغگوی شیاد، اصلاح طلبای شیاد. کشور اربابتون اتاریتریانه یا کشور یا فدراسیون روسیه با 14 و از جمله حزب کمونیست. و پوتینی که 70-80% طرفدارشن، برخلاف آقای جوزف بایدن که فقط 33% طرفدارشن و 70% مخالفشن. کدومشون اتاریتریانه؟ درباره یک سال ریاست جمهوری بایدن از جون میپرسه. سکات، آرامش، یعنی از دوره چیز آرامش. کریستین، بیگانه از امور و مسائل، out of touch. کنا، آشفته حال و نامفهوم، incoherent. جیم، معقول، آدم معقولیه. دان، آدم بالغیه. جوزف بایدن رو دارم میگم. جولیا، قابل ترحمه. مارک، کودن و نادانه. نیک، وانهاده. هر شبت که دیتچت، یعنی تنهاست، بیخبر از اوضاعه، دیتچت. تراویس، پاپت، عروسک خیمه شب بازیه. یور، فاجعه کامله. ازاریا، جدا از مردمه. این نظرشون به آقای راجع به آقای جو بایدن. بعد لوتس میپرسه آیا چنین وضعی فرای انتظارتان بوده؟ هیچ کس دستشو بلند نمی کنه. یعنی چنین اوضاعی رو همشون انتظار داشتن. اکثریت بزرگ یعنی 11 نفر از 14 نفر عقیده دارند که بایدن نمیتواند ویروس را زیر کنترل درآورد. بعد سوال کننده: کدام یک از این موارد بیش از همه شما را آزار میدهد؟ چرا این و اوضاع چرا بهتون آزار میده یا برایتون مهمه؟ کویت یعنی ویروس 3 نفر از 14 نفر، جنایت 4 نفر، مهاجرین 1 نفر، حق انتخاب 1 نفر، تورم 7 نفر. عزیزان دقت بکنن، همینطور که در ایران مسئله اقتصادی برای مردم مهمه، در امریکا هم همینطور. آیا دموکرات ها و بایدن برنامه‌ای برای بهبود اقتصاد دارن؟ هیچ کس دست بلند نمی کند. ازشون می پرسه. هیچ کدومشون فکر نمی کنن که دموکرات ها و بایدن برنامه‌ای برای بهبود اقتصاد دارن. چند نفر دوست دارن ترامپ کاندید بشود؟ 3 نفر فقط. می‌خواستم این مقاله نیویورک تایمز رو برای عزیزان بخونم که در بخش سرمقالات دو روز پیش بوده. عزیزان میتونن برن و گیرش بیارن. پاتریک هیلی و ایدریان جوبرا اینو چیز کردن. بنابراین میخواستم اینو مقایسه بکنم با انمی یا از هم گسیختگی و در هم پاشدگی در ایران. من نظرم اینه که هم بر پایه آنچه که از این دانشمندان امریکایی در هفته‌های گذشته نقل قول کردم و هم این مقاله نیویورک تایمز در هفته گذشته که از دیوید بروکس آوردم و کریس هجز هم که جزء خبرنگارای قدیمی بسیار نیویورک تایمز بوده و نیویورک تایمز ما میدونیم بیرونش کرد به خاطر اینکه با جنگ حمله به عراق ما مخالف بود. ولی ببینیم آنچه که از فروپاشی، از همگسیختگی که این بحث رو در واقع روزنامه شاید شود که این مسئله رو باز کرده، تابناک که باز کرده، ببینیم داستانش چیه و اگر رسیدم وقت تفاوت بین این از همگسیختگی و فروپاشی در ایران رو با امریکا یه مقایسه‌ای بکنیم. اگر بخوایم فروپاشی و یا از همگسیختگی و جدائی و تمام این خصائلی رو که در مورد امریکا این 14 نفر بیان کردن در مورد ایران بخوایم راجبشون صحبت کنیم، باید تاریخ متأخر ایران رو مطالعه بکنیم. تاریخ امریکا مشخصه. امریکا تمدنی نداشته، فرهنگی نداشته، در اینکه کشوری نبوده. این سرزمین متعلق به بومیان اینجا بوده و عده‌ای از اروپایی‌ها اومدن و اینجا را اشغال کردن، زمین‌ها را تصرف کردن و ساکنین اصلی رو قتل عام کردن. یعنی فرهنگ اینجا فرهنگ گلوله و کشتاره که دلم می‌خواد این از پایان فقط ما میدونیم از حدود 250 سال تاریخ امریکا فقط 14 سال امریکا در حال جنگ نبوده. در واقع موقعی که جان وینتروپ میگه ما بالای تپه ایم به عنوان فانوس و بقیه اون پایینن، یعنی در واقع این 13 ایالت یا این افراد، این گروهی که اومدن اینجا، بقیه جهان رو باید سرنوشت اینه که باید بقیه و در نتیجه دائم در حال گسترش از شرق به غرب، بعد رفتن همین طور تا فول سپکتروم دامیننت که یه زمانی میخواستن این کار رو بکنن و همین باعث نابودیشون خواهد شد در نهایت. عرض شود که اتفاقا مقاله جالبی از یکی از متفکرین فیلیپینی در در یکی از سایت‌های ترقی‌خواه هست که توضیح میده که چرا اینا دوچار خودخواهی شدن بعد از فروپاشی شوروی و همین باعث الان از بین رفتنشون خواهد شد. از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون 248 درگیری نظامی در 153 جای جهان روی داده است. امریکا میان جنگ دوم و 2001 201 عملیات نظامی داشته. از این 248 201ش متعلق به امریکا بوده. بنابراین ولی ایران از بنیان فرق داره با امریکا. یک کشور کهنه، تاریخ حالا 3-4 حالا هر چند هزار سالی که داره، از چه چهارراه حوادث بوده در سر راه شرق به غرب، شمال به جنوب و غیره و غیره، و از درون چه تلاطم هایی گذشته، با همه اینا مونده. به نظر من این یه فرهنگ رو، یه فرهنگ مقاومت رو به وجود میاره. حالا هر چی میخوان بگن که ایرانیا نه پرسیدن میدونن نه اندیشیدن میدونن، خلقیاتشون اینه، تحمل دیگر اندیشان ندارن، فرهنگ شبان رمجی دارن، فرهنگ تحمل دیگران را ندارن و در هر کدومشون یک خمینی کوچیک وجود دارد. بعضی از روشنفکرهای ما هرچی هم میخوان اینو بگم، ولی ایران از کورهای مذاب متعددی گذشته و مونده. همین 40 سال خمینی چه بر سر این ملت حالا صحبت خواهم کرد آورده. 8 سال جنگ، الان چند ساله که زیر تحریم های جنایتکارانه اینا، تا حالا تاب آورده و به نظر من تاب خواهد آورد. ابتدا باید ببینیم چرا خمینی به قدرت رسید. میخوام برسم که دلایل از همگسیختگی اجتماعی در ایران چیه؟ و آیا ایران مثل امریکا به طرف فروپاشی میره یا نه اتفاقا متکمتر میشه؟ چرا خمینی به قدرت رسید و تمانست در این انقلاب بزرگ اینطور راحت سوار بشه؟ دلیلش خیلی آشکاره. در اینکه من بارها و بارها گفتم برخلاف بسیاری از حتی چپ‌ها که در زمان شاه من کلی باشون در زندان بحث داشتم که ایران کشوری سرمایه داری، بهشون میگفتم بابا من هم امریکا رو دیدم هم اروپا رو دیدم قبل از اینکه به زندان بیفتم در ایران، هم بعد از اینکه برگشتم به ایران کلی از دهات و شهرها و شهرکای ایران رو دیدم. اگه اون سرمایه داریه این نمیدونم چیه، اگه این سرمایه داریه معلوم است اروپا امریکا چیه. سرمایه‌داری ایران جزائری از سرمایه‌داری وابسته و مدرنیزاسیون، نه مدرنیته. مدرنیته فرق میکنه با مدرنیزاسیون. مدرنیزاسیون جاده میکشی، بندر میسازی، تلفن را میندازی، دانشگاه میسازی، مدرسه میسازی، اینا همه مدرنیزاسیونه. مدرنیته چیز دیگه ایه، همراه با مسائل فوق العاده پیچیده فرهنگیه، سیاسیه و غیره و غیره، اون چیزایی که اصحاب دائره المعارف در واقع بسا بنیانگذارش بودن و یا آدم هایی مثل کانت و هگل. در ایران بنابراین گلگله جزائری از مدرنیزاسیون وجود داشت در زمانش، هم رضا شاه که آغازش کرد و هم محمد رضا شاه، در میان دریایی از عقب ماندگی و شیوه های تولید پیش سرمایه داری. تا زمانی که ما اینا رو درک نکنیم نمیفهمیم که بعد از 60 تا 70 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی چطور یه آدم قرون وسطایی مثل حضرت مسیح که میخواد از تو ابرها بیاد و ظهور بکنه از پاریس با ایر فرانس میاد و 4 میلیون نفر میرن به استقبالش. این احتیاج به یه توضیح داره. بنابراین سرمایه داری در دونار رضا شاه و محمد رضا شاه سرمایه داری شده ایران. همینطور که گفتم با چشم خودم دیدم که دریای از عقب ماندگی در ایران وجود داشت و خمینی و اینایی که به قدرت رسیدن این دریای عقب ماندگی و پیش سرمایه داری رو نمایندگی می کردن، نه تنها از به دلیل شیوه های تولید، فرهنگشون که پذیرفتن یک چنین قانون اساسی قرون وسطایی پذیرفتنش. بنابراین این اولین چیزه که اون وقت بعد از این 60 سال مدرنیزاسیون یه آدم آدمخوار قرون وسطایی میاد و سوار بر چنین انقلابی به این عظمت میشه. اولین چیزی که ما باید درک بکنیم اینه، در حالی که در دوران انقلاب عزیزان به یاد بهار آزادی بیفتن، ممکنه جوانا به یادشون نباشه که بهار آزادی روزنامه ها چی بوده، آیندگان چی بوده، همین کیهان و اطلاعات چه ترقی کرده بودن و چه چیزایی. کسی میرفت سراغ بی بی سی، صدای امریکا، اون موقع که این لجن و کسافتی مثل ایران اینترنشنال و نمیدن من و تو و اینا نبوده، بی بی سی بوده هر چقدر که صدای امریکا. کسی میرفت سراغ بی بی سی؟ ابدا. در زمان شاه چرا؟ دو رادیو رو مردم گوش میکردن، یا اون موقع رادیو بود، یکی رادیو عراق رو و یکی رادیو بی بی سی رو. در زمان انقلاب کسی اینا رو، برای اینکه شکوفا شده بود در بهار آزادی. بعد خمینی اینا رو چه کار کرد؟ داغون کرد و حالا من مجبورم یه مقدار تجربیات شخصی خودم رو بگم، چه بر سر خودم و خانوادم رفته. به عنوان یه نمونه، عزیزان میدونن موقعی که در واقع زندانیان سیاسی زمان شاه آزاد شدن، در هر شهری که میرفتن آقای احمدزاده، طاهر احمدزاده، دوست ارجمند من، موقعی که وارد مشهد شد چند نفر اومدن استقبالش؟ ده ها هزار. موقعی که رهبران کرد وارد سنندج و یا مهآباد می شدن، نیمی از شهر از جا کنده می شدن. که اینا هم رهبران خلق کرد دوستان عزیز من بودن و اینا موقعی که می اومدن چه استقبالی عزیزشون می شد. خود من هم به هر حال استقبال شد و بعدن چه بر سر من رفت. نمونه از این که چطور خمینی جامعه ایران رو که 90% یا بیشتر پشت این آدم رفته بودند، چطور اینا رو از هم گسیخت. حالا چرا خمینی به قدرت رسید؟ این آدم آدمخوار قرون وسطایی، چون به دلیل همین شیوه های تولید پیش سرمایه داری که دریایی بود و یه مدرنیزاسیون قلابی لجنالوده ترین صنایع وابسته و فرهنگ وابسته رو در شهرهای بزرگ اینا فرهنگ من همیشه اسمش میذارم پایین تنهی آورده بودن و در نتیجه شما در یک کشور اگه بخواد پا در راه ترقی بذاره به ویژه کشورهای جهان سوم دو نیرو هستن که باید پیشتاز این قضیه بشن، یکی نیروهای ملی هستن و یکی نیروهای چپ. در صورتی که اینا نباشن نیروی سوم یعنی در کشورهای به ویژه خاورمیانه که کشورهای مسلمان نیروهای مسلمان وارد میدان میشن و یا نیروهای سلطنت طلب یعنی طرفدار امپراتوری مثلا در مصر یا محمد مرسی یا این فاشیستی که الان هست اسیشی. در اینکه نیروهای چپ و ملی ضعیف بودن، مرسی را اول سفارت امریکا آورد برای جمهورش کرد با همون خانمی که سفیرشون بود دوست نزدیک محمد مرسی بود. بعدش مردم مصر نپذیرفتن چون نیروی ترقی خواه دیگه نبود، نیروهای چپ و نیروهای ملی ضعیف بودن، یا فاشیست اسیشی رو سفارت امریکا آورد به جاش گذاشت. بنابراین اگر چپ و نیروهای ملی نباشند نیروهای ارتجاعی وارد میدان میشن و همینطور در ایران شد و در بسیاری از کشورهایی منتها استثناهایی وجود داشته، در چین، در ویتنام، در کوبا، هر سبت که بعدش در ونزوئلا و حالا در کشورهای در واقع امریکای لاتین که یکی پس از دیگری نیروهای ترقی‌خواه میان و وارد میدان میشن. در ایران ما نیروهای ملی رو چی؟ نمایندگی میکنن آقای بازرگان و آقای سنجابی که رفتن طاووس آقا در پاریس. من همیشه برای عزیزان مثال میزنم که در یک کشوری مثل انگلیس نیروهای بورژوازیش کابدن و برایت که انگلس باشون دوست بوده، یک چنین آدم هایی که کاملا نیروهای پیش سرمایه داری تجاری اشرافیت اینا را کنار زدن و تسلط پیدا کردن بر مجلس عوام انگلیس از دهه 1840. کابدن و برایت. در فرانسه شما تالیران رو دارید، در ایران ما سنجابی و بازرگان رو داریم که میرن طاووس یه آدم قرون وسطایی. نشانه چیه؟ نشانه اینه که نیروهای ملی به شدت ضعیفن. شما نگاه کنید دنبالهای مصدق ببینید چیه اینا؟ نوکرهای سرسپرده امریکا، همون هایشون که در ایران هم اسم خودشون رو گذاشتن جبهه ملی، همین هایشون که نمایندگی رو میکنن در خارج. اینا چپ رو که نمایندگی میکرده که این البته واقعا یه فاجعه بزرگ چپ در سطح بین المللی بوده در اون لحظه ای که خمینی میخواست به قدرت برسه و اونم شوروی که در واقع به این نتیجه تئوریک رسید که خمینی ضد امپریالیسته و در نتیجه فشار آورد آقای ایرج اسکندری رو که مخالف خمینی بود عوضش کرد و آقای نورالدین کیانوری رو در رهبری حزب قرار داد که خمینی امامش بود و در نتیجه امام چپ شد و رفتن اگر نیروهای ملی رفتن در پاریس به طاووس آقا، چپ در مدرسه علوی یا هر جا رفتن به دستبوس آقا که ردشون کرد. حالا چه به سرشون برد، چطور دستگیرشون کرد، چطور زیر شکنجه برد، چطور آوردشون جلو تلویزیون که خودم هم موقعی که ویدیوش رو دیدم برای اینکه اون موقع ندیده بودم شاید خوابم نمی برد، ولی هنوز که هنوزه یک بخش از همین شب خمینی رو امام خودش می دونه و این البته آدم رو می تونه بیخواب بکنه به همین مصاحبه و همین محاکمه‌ای که یکی از رهبراشون دیدیم که جلو تلویزیون بقیه رو چطور محاکمه کرد. و اینا چیزایی که خیلی ها رو به خودکشی، به دیپرشن و غیره و غیره میکشه اگه آدم تحلیل نداشته باشه. که رسیدن، بریدن، رفتن به طرف امپریالیست و نوکری و سرسپرستی، یعنی ارباب عوض کردن خیلی هاشون، مخصوصا به اصرا اکثریتی ها. شما میدونیم الان یکی از ستونهای همین چهار ستونی هم که در خارج هستن که این برنامه رو میگن اینا تکراریه و غیره و غیره، یعنی از من هم میخوان که سرسپردگی اربابشون رو بپذیرن و ناراحتن از این برنامه. بگذاریم، بنابراین موقعی که شما نیروهای ملی و نیروهای چپت از این قماش باشن، طبیعتاً یه نیروی قرون وسطایی که نمایندگی میکنه اون دریای عقب ماندگی پیش سرمایه داری رو میاد سوار میشه، عسکر اولادی ها و امثال هم و امثال هم مختلف رفیق دوست ها و امثال ها اینا که میان و سوار میشن. و تمام و خمینی ها در واقع آخونده رو که اکثرا سواکی بودن از نوع جنتی ها و مصباح یزدی ها و محمد یزدی ها و اصلا که وضعی هاشون که در گذشتن نمیخوام اسم ببرم، اینا در زمان شاه با سواک همکاری میکردن، لیستشون توی اسناد سواک بود که ابراهیم یزدی این لیست رو گرفت و گوشت رو داد دست گربه یعنی آقای خمینی و در نتیجه تمام اسناد همکاری این آخوندا با سواک از بین رفت، گربه خور بشون به قدرت رسیدن. و هر حتی آخوندی رو که میخواست یک ذره مخالفت بکنه، لاهوتی رو که من این انسان رو موقعی که ما رو از قصد به ادوم میبردن پاشو دیدم، لطپار شده بود زیر شکنجه، کشتمش. خمینی در زمان خمینی، همین لاجوردی، طالقانی رو دقپشش کردن، شریعت مداری رو که یه مقدار باشون مخالفت سر جاش نشوندن، عرشبت که و به همین ترتیب منتظری رو چرا من صحبت کردم، برای اینکه با این کشترها مخالفت کرد. مردم اول نفرت داشتند، بهش میگفتن عرشبت که گربه نمیدونم چی اسمش گذاشته بود، بعدش یکی از محبوبتره افراد مثلا، در این که با این کشتارهای ضد بشری خمینی مخالفت کرد و در نتیجه کنار، یعنی هر کسی که میخواست. و بعد چی کار کرد خمینی؟ مادر رو به جون دختر، پدر رو به جون پسر، همسایه رو به جون همسایه، عرصبت که سنی رو به جون شیعه، شیعه رو به جون سنی، مسیحی رو به جون، همینطور از هم گسیختگی ها نیشه. میخوام این رو عرض بکنم به عزیزان، اولین ریشه های از هم گسیختگی یا انومی در ایران دست پخت شخص خمینی. توی صحیفه نور عزیزان سخنرانی های این آدم رو باید بخونم. دهان که باز میکرد خون و چرک از دهان متعفن این آدم بیرون می اومد. من 25 خرداد 60، همه 30 خرداد 60 رو یادشونه، 25 یادشون نیست که آقای سنجابی علیه لایحه قصاص فراخوان داد، صدها هزار نفر اومدن. خمینی یه نطق 3-4 دقیقه ای کرد که اینا آره اومدن علیه قرآن دارن قیام میکنن و لشکر جرارش ریختن با قمه، با گرز، با چاقو، با خنجر پستان زنان رو پاره پاره کردن و تو جوب انداختن. این تاریخ باید به یادمون بیاد. از همگسیختگی اگه در جامعه‌مون وجود داره، از اونجا آغاز شد. بعد در میگذره، میلیون‌ها نفر میرن باش ودا میکنن. مقاله نوشته شده که مثل این که یه سنگ از روی سینه این ملت برداشته شد با مردن این آدم، یه سنگ برداشته شد. هاشمی رفسنجانی که به قدرت رسید اینو میتونست جامعه را یه مقدار باز کرد، جامعه را یکی باز کرد و یکی از خیانتهای تاریخی عظیم رو به کشور ما کرد، دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کرد، مردم رو به مصرفگرایی تشویق کرد، خصوصی سازی ها رو آغاز کرد، برنامه مکتب شیکاگو رو آغاز کرد و در نتیجه هم جامعه رو باز کرد. مجلاتی مثل جامعه سالم، ایران فردا، کیان و غیره و غیره، مردم نفس کشیدن و دوره سازندگی عرشبه چه امیر طبیر نمیدونستن که چه جانور خطرناک وطن فروشی در پشت این چهره عرشبه چه امیر طبیر وجود داره. چیزی رو که امریکا از این هم میخواست، پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و با باز کردن در واقع دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی، هم کارخانجاتی مثل آزمایش و ارج و امسالوم و امسالوم که در زمان شاه بنیان گذاری شده بودن از بین رفتن، و هم تمام کارگاه های کوچک که میتونستن پایه یک انقلاب صنعتی باشند و در دوره جنگ به وجود اومده بودن، تمام اینا رو نابود کرد. این آدم ضد انسان و ضد ایرانی. اصل 44 قانون اساسی را عوض کردن که خامنه ای درش نقش داشته، منتها اون موقع کاری نبود ولی نقش داشت. با حکم حکومتی خصوصی سازی ها آغاز شد و شد آنچه شد. بنابراین عزیزان باید این تاریخچه رو بخونن که خمینی و هاشمی رفسنجانی چه کردند و چه نقشی در انومی یا از همگسیختگی و یا انواع و اقسام پلیدی ها واقعا در کشور ریشه هاشو باید در اونجا پیدا کرد. در اینکه به طور کلی نیروهای پیش سرمایه داری یک چنین خصوصیات به خصلت هایی دارن، در این حال اگر پابند به مثلا حتی مذهب باشن، در اینکه اینا مذهب براشون فقط یه وسیله است و یعنی کلی احکام که رحمان رحیم علالالله و غیره و غیره توش هست. بنابراین میخواستم اول این رو ریشه یابی بکنیم که اگر در بین مردم عدم اطمینان هست، اگر دزدی هست، اگر فحشا هست و و و و تمام مفاسد و مواد مخدر و غیره و غیره، ریشه های اینا رو باید در فقر، یک، دو، فساد کم نظیر در بالا، عدم اطمینان، و اینه که اینا پای گذاره در واقع ریاکاری و فریبکاری و شیادی. حالا آیا اینا تمام این جنبه های منفی رو که من راجبشون صحبت کردم جنبه های مثبت نداره؟ در دل این مسائل منفی جنبه های مثبت وجود داره. مردم این آخوندها که به قدرت رسیدن 300 سال 400 سال مثل استخوان لای زخم بودن. من اینا رو میشناسم از نزدیک و میخواستن که قدرت بگیرن. و موی دماغ هم جامعه و هم دولت‌های مختلف بودم، میبایست به قدرت میرسیدم. این نظر منه. بعضی ها ممکنه اصلاح موافق با این نظر من نباشن. ایران لازم بوده که اینا به قدرت برسن تا مردم اینا رو زیر نور افکن قرار بدن و اینا رو بشناسن به عنوان سمبل شیادی، دروغگویی و غیره و غیره و تکلیفشون رو معین بکنن. همینطور که مردم امریکا و یا اروپا فرزن این کلیسه ها رو که به صدها هزار و میلیون ها طفل تجاوز کردن توی کلیسه ها باید بشناسن. اینا اینجوری هست و مردم شناختن. این یه پیشرفت عظیمه، شناخت همینا. حالا صحبت خواهم کرد که با وجود این که آیت الله قتل عام الان در رئیس جمهوره، چرا فعلا، حالا صحبتش رو خواهم کرد. بنابراین این یه پیشرفت عظیمه و به نظر من الان ایران یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیاست و در نتیجه این ایران رو تازه به مرحله مدرنیته، یعنی جدایی دین از دولت، جدایی دین از حکومت و بالاخره این قانون اساسی باید عوض بشه، در اینکه این دین و دولت رو با هم قاطی میکنه. یکی از پایه‌های بنیانی مدرنیته، نه مدرنیزاسیون، مدرنیته اینه که حتی حسین شریعت مداری اون نماز جمعه به اصرا خطبه معروفه هاشمی رفسنجانی که صدها هزار نفر اومدن به شعار مرگ بر چین و مرگ بر روسیه دادن و جانماز انداختن به طرف کاخ سفید به جای قبله، فرداش ما میدونیم حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهان نوشت که این گفت این فلان فلان صداها که اومده بودن اینجا، اینا نماز چه میدونه؟ اینا نماز اولی هم، یعنی 90% نماز نمیخونن. این به هر حال روابط اجتماعی به کلی زیر رو شدن. من تو چند مقاله اینو گفتم که کاری که اصحاب دائرة المعارف برای آغاز مدرنیته از طریق مثبت کردن، جدایی دین از دولت، آزادی بیان و غیره، آزادی های اجتماعی، هرچوری مردم میخوان لباس بپوشن، هرچی دلشون میخواد بنوشن، هرچی دلشون میخواد بخورن، هر شود که رابطه دختر و پسر، زن و مرد، طلاق، ازدواج، عدم دخالت در مسائل خصوصی افراد، اینا چیزاییه که الان با دیدن این حکومت و چهره اینها کاملا آمادگیشو دارن و آمادگیشو به طور کامل پیدا کردن. استعدادهای عظیم به وجود اومده. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اگر از همگسیختگی و فروپاشی اجتماعی به اون شکلی که من در امریکا بیان کردم در ایران هم وجود داره، یکی از دلایلش و دلیل بنیانیش قدرتگیری همین فردی مثل خمینیه که به جای اینکه 90% مردم رو که پشتش بودن متحد بکنه و یک کشور با عظمت درست بکنه، حتی از ژاپن هم پیشرفته تر که پتانسیل اینو ایران داشت با این ثروت‌های مادی و معنوی که داره، عوضش این 90% رو به جون هم انداخت این آدم ضد ایرانی. از هم گسیخت اینا رو، مردم رو نسبت به هم بدبین میکرد. 5 میلیون انسان رو آواره وطن میکرد. بهترین استعدادها از ایران بیرون رفتن و همه اینا که ما میدونیم تمام این ضایعات اجتماعی رو که این آدم به وجود آورد و این آخوندها که گفتم کدوم آخوندها رو من دارم میگم، منتها یک چیز سر جاش مونده، ایران سر جاش مونده. اینا در 10 سال اول، من گفتم خدماتی که خمینی در 10 سال اول حکومتش قبل از مردنش و امپریالیسم کرد، امریکا نمیتونست بکنه. این یه چیزیه که برای من از حرمان شمسه. از گروگانگیریش گرفته تا ادامه جنگش، تا قتل عامهای نیروهای ترقی‌خواه که کرده و غیره و غیره. و بعدش هم هاشمی رفسنجانی که گفتم اصل 44 را عوض کرد با خصوصی جلسه ها و پیاده کردن احکام بانک جهانی، یعنی سیاست های نئولیبرال. بنابراین همه این کارا را کردن ولی ایران سر جاش موند. من 20 سال اول جمهوری اسلامی رو با 20 سال دومش رو از هم جدا می کنم و اونم یک نقطه عطف و اونم فروپاشی شورویه. در واقع امریکا چی می خواست؟ هم یک کمربند سبز می خواست دور تا دور شوروی، قلع و قمع چپ‌ها و نیروهای ملی رو می خواست، نابودی عراق و ایران رو میخواست، 50 پایگاه که در دوران گروگانگیری هر سبت که از دماغه افریقا تا عمان گرفت و در شمال گرفت هر سبت که، و قلع و قمع همینطور گفتم تمام نیروهای مخالف و فروپاشی شوروی. همه اینا انجام شد. بزرگترین خدمت رو خمینی و دولت و حکومتش در واقع به امریکا کردن، هم چراغ سبز دادن برای حمله به عراق، هم چراغ سبز دادن برای حمله به افغانستان و تمام این خدمات. شوروی که از هم فرو پاشید، امریکا سیاستش زیر و رو شد، یعنی حزب دموکرات کنار گذاشته شد و نمیخواستن که آقای الگور بشه. نئو کنسرواتیو ها و حزب جمهوری خواه رو با تقلب آقای جورج دبلیو بوش رو به قدرت رسوندن و تئوری های نئو کنسرواتیو ها یعنی صهیونیست ها و فاشیست ها، انگلو زاینیست فاشیزم، شروع کرد به پیاده شدن در امریکا و با فروپاشی شوروی به این خیال افتادن که تسلط بلا منازع بر جهان و در نتیجه برای پیاده کردن این برنامه باید 7 کشور از پا در بیان، از جمله ایران. بنابراین از اون موقع به بعد من این دوران رو جدا می کنم از 20 سال اول، یعنی ایران سر جاش مونده، این نیروهای قرون وسطایی رو نسل جوان ایران شناخته، ایران به طرف یک نه تنها مدرنیزاسیون تازه بلکه مدرنیته قدم بر می‌داره و در نتیجه ایران، می‌خواستم این رو عرض بکنم که چرا علی‌رغم اینکه خود من از دست پاسدارا جان سالم به در بردم، از پشت خونه و از پله‌های آتش نشانی. بعدش مجبور شدم از طریق کوه از دست اینا جان سالم به در، نه تنها خودم بلکه خانوادم، بچه دو ماهم، بچه 3 ساله و 8 ساله‌ام از طریق کوه مجبور شدن، بچه دو ماهه، فرار بکنن. در زمان شاه موقعی که منو گرفتن با خانوادم کاری نداشتن. در زمان خمینی نه تنها منو میخواستن به نابودی بکشن، خانواده منو زیر شکنجه، بچه 4 ساله‌مو. تفاوت خمینی با شاه این بود. با همه اینا من الان فرزند، بارها گفتم که برای قاسم سلیمانی که یک افسر از پاسدارانه، میلیون ها انسان اومدن تو خیابون. چرا؟ که بعضیا میگن تو طرفدار فلانی، بهمدانی. به این عزیزان عرض بکنم تضادها تغییر میکنه. در حال حاضر من در 20 سال اول هدفم این بود که دموکراسی، یعنی علیه مسائل قرون وسطایی، اون لبه تیز مبارزم بوده. الان هستی ایران، هستی کشوری به نام ایران باید وجود داشته باشه، سر جاش باشه، تا مردم مبارزه خودشون رو علیه این رژیم ادامه بدن. دشمنان ایران همینطور که گفتم بعد از فروپاشی شوروی و تغییر سیاست کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که میخوان 7 کشور را از جمله ایران رو از پا در بیارن، این کشور یعنی هستی کشور ما در خطره و این کشور باید حفظ بشه، چون دولت ها و حکومت ها میان و میرن. جمهوری اسلامی خواهد رفت، مردم در برابرش خواهند ایستاد. آنچه که باید سر جاش بمونه و دشمن خارجی هدفش نابودیه، هستی ایرانه. بنابراین همه اینا رو من گفتم که خمینی چی بود، هاشمی رفسنجانی چی بود، تمام این حکومت چیه، آخوندا چیان، چطور چه جنایاتی کردن، چه خدماتی به امپریالیسم کردن. ولی سیاست های جهانی که بعد از فروپاشی شوروی زیر رو شد، سیاست های ما و موزگیری های ما هم باید زیر رو بشه. اگه این تضادها و جا به جایی های تضادها رو تشخیص ندیم، اگر دیالکتیکمون رو مطالعه نکنیم، توی چاله و چاه میفتیم و میشیم همین چپهای بریدهی که هستن در خدمت اجنبی، در خدمت اجنبی هم. بنابراین به یه نتیجه میخوام برسم. یک، میخواستم عرض بکنم که این فروپاشی و از هم گسیختگی ریشه هاش از کجاست؟ منتها این ملت علی رغم تمام اینا یه فرهنگ داره، برخلاف این آدمای لجن و کثافت که میگن مردم ایران توان پرسیدن و اندیشیدن ندارن، در پشت همه اینا یک فرهنگ وجود داره، حفظ این کشوره. مردم با هم همبستگی به وجود میارن و به وجود خواهند آورد، ولی این کشور باید سر جاش بمونه. پس این نیروهای قرون وسطایی و ارتجایی باعث و بانی شدن، ولی دلیل دیگه ای هم داره که میخواستم چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. خواستم یه مثال تاریخی بزنم. مارکس یه مقاله نوشته زیر عنوان خودکشی که کوین اندرسون کتابی راجع بهش نوشته. مارکس برای نوشتن این مقاله رفته به تمام اسناد پلیس پاریس رو زیر رو کرده که نشون میده پاریس 1852 چی بوده. فحشا، فساد، اعتیاد، در هم ریختگی اجتماعی، همون چیزی که میگن انومی یا فروپاشی یا از هم گسیختگی، تمام اینا رو شما میتونی در پاریس 1852 ببینی. چرا اینطوره؟ موقعی که جامعه از پیش سرمایه داری میخواد وارد سرمایه داری بشه، تمام معیارهای اخلاقی فرو میپاشه. شما به چین دهه 1980 و 90 نگاه بکنید که باعث و بانی به وجود اومدن تین آنمن سکویر یا میدان تین آنمن شد. دزدی، فساد، فحشا، تمام اینا موقعی که به سرمایه های خصوصی اجازه فعالیت داده شد، میلیاردها دلار از چین خارج شد، خانواده ها تمام هستیشون رو میفروختن برای اینکه یه جوانشون وارد دانشگاه هاروارد بشه و غیره و غیره. مثل امروز ایران میخواستم این رو عرض بکنم، موقعی تازه ایران داره از مرحله پیش سرمایه داری وارد مرحله سرمایه داری میشه، منتها موانع عظیمی هم در برابرش هست، ولی اون بطن جامعه داره هم صنایعش هم فرهنگش و خیلی از چیزاش. و یکی دیگه از دلایل از هم گسیختگی اجتماعی میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، اینه که موقعی که شما دیگه هیچ پایبندی مذهبی، پایبندی اخلاقی، فقط و فقط به فکر منافع مادی خودت باشی، جامعه به یک وضعیتی میفته که در واقع نوعی از همگسیختگیه. خب آیا فرانسه زمان ناپلئون کوچیک که مارکس یه مقاله دیگه به اصطلاح 18 برومر عصبت که لوی بوناپارت رو میمیشه بهش میگه ناپلئون کوچولو، از هم فرو پاشید؟ فرانسه اتفاقا زمانی بود که تازه میخواست وارد دوره سرمایه‌داری واقعی بشه و جامعهش از هم فرو نپاشی و در نتیجه منتها وارد مرحله سرمایه‌داری شد که خود این مرحله بالاخره جوامع باید از یه دوره سرمایه‌داری نمیتونن ببرن. این چیزی بوده که ارزن ورز اصولیچ در نامه‌ای که به مارکس می‌نویسه میگه ما از مرحله سرمایه‌داری میتونیم بپریم. مارکس جواب درستی بهش نمیده، ولی نوین به این نتیجه میرسه که نمیشه و در نتیجه تو کتاب به اصطلاح رشد سرمایه‌داری در چیز جواب نرادنیکا رو میده که ما نمیتونیم از این بپریم و جامعه روسیه وارد مرحله سرمایه‌داری شده و این مرحله رو باید پشت سر بذاره، منتها هر چه زودتر باید به اصطلاح بگذاریم. اونا بحثای دیگه ایه. میخواستم بنابراین من در واقع قول دادم که هم راجع به از هم گسیختگی و فروپاشی یا انمی در امریکا صحبت بکنم و هم در ایران. این دوتا با همدیگه مال امریکا، به نظر من جامعه رو برای اینکه در حال حاضر امریکا در مهلک‌ترین شرایط امپریالیزمی، امپریالیستی وجود داره و در نتیجه حالا خواهیم دید تنها چیزی که فعلا نگرش داشته سروری دلاره و پایگاه‌های نظامیشه، که حالا خواهیم دید که چه بر سر حباب عظیمی که در وال استریت به وجود اومده. من فکر نمی‌کنم این قابل دوام باشه و این حباب خواهد ترکید. و تا الان ما می‌دونیم در تاریخ 100 سال اخیر امریکا 4 بار این حباب‌های عظیم به وجود اومدن، یکی در 1929، یکی در سال 2000، یکی در سال 2007-2008 و این یکی از همه اونا عظیمتره و هر کدوم از این فروپاشی ها پیامدهای خاص خودشو داره. هم حباب خانه ها که در واقع به این گرونی شدن در امریکا یا حبابه، و هم درست مثل 2005-2006 که موجب فروپاشیش در 2007 شد. و به نظر من همینا اثرات دیگه‌ای روی جامعه امریکا خواهند گذاشت. در حالی که ایران با روابطی که با روسیه و چین برقرار کرده به نظر من اقتصادش بهتر خواهد شد، بانک جهانی هم و صندوق بین‌المللی پول هم، و موقعی که وضع مردم بهتر بشه مبارزاتشون اتفاقا در اینکه در زمان شاه ما بدونیم به علت رفاه نسبی بود که مردم بازاری ها میتونستن 6 ماه مغازه هاشون رو تعطیل بکنن، نه در فقر. و در نتیجه من آینده ایران رو بهتر میبینم تا آینده امریکا. وقت من تمامه، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب، امیدوارم که کمک عزیزان برسه برای اینکه کاملا فروکش کرده. عزیزان اگه به اصطلاح کمک هاشون نرسه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین برنامه بعدش میره به دانش تیوی و به توییتر، به اینستاگرام، به تلگرام، عصبت به فیسبوک و mwahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.